بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارج فقه حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی، کتاب صلات فی صلات المرقبات، روز چهارشنبه 25 اردیبهشت ماه 1394، روز دو مطابق با چهارم رجب المرتب 1434.
الصلاة والسلام على خير خلقه و اشرف بريته محمد و آله الطاهرين. فلعنت الله على اعدائهم اجمعين من الآن الى يوم الدين. در ادامه حدیث که حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه جنود اهل جهل را بیان می کردند، یک قسمتیش را در روز گذشته چهارشنبه خواندیم، رساندیم تا این جمله بعدیش را داره که بعد از اینکه فرمودن الحلم و الصفه در مقابل هم هستند، بردباری و سفاهت و نادانی. حلم مال عقل، سفاهت مال جهل. بعد فرمودن از سمت و الحذر، یکی از چیزهایی که باز مال عقل هست عبارت از خاموشی شخصی که آرام خاموش در حال تأمل و فکر. در مقابل حذر کسی است که همش حرف میزند و مطالبی میگد و چه بسا حرفهای غیر مناسب هم بزنه. الحذر باهی دو چشمک باز زال، به معنای هزیان گفتن و بیهوده حرف زدنه که اینه تعبیر به حذر میکنن. باز میفرماین الاستسلام، در مقابلش میفرماین الاستکبار. استسلام مال عقله، یعنی آدمیست که آرامه، هیچ گونه اذیتی نداره، حالت تواضعی داره. ولی الاستکبار مقابلشی، با دماغ داره، تکبر داره، اعتنا به افراد نمی کنه. اون قسمت اول مال عقلشه. از آدم عاقل همیشه خودشو نگه می داره، آرام نگه داره. ولی به عکس استکبار به اون صورته، آدمیست که بی توجه نسبت به مردم دیگر. بعد می شود از تسلیم، از تجبر. باز روحیه عقل همیشه تسلیم سلم، یعنی با همه سازش میکنه، با همه کنار میاد. این علامت عقل و خردش. آدم با عاقل جوری نیست که خیلی شر رو شروع بار بیاره، نه، همچه آرام از تو کنار بیاد. در مقابلش تجبره، کسی که همش بخواد خودش زورگویی بکنه و برای خودش حسابی باز کند، و اون در مقابل مال سپاه جهل میشه. بعد میفهمد العف الحقد، باز از جنود عقل عبارت از اینی که عفو داشته باشه. من مقابل مردم علا کلال یه عده نگاه میکنی جنایتکار میشن، خیانتکار میشن، در حق اون مثلا خلاف میکنن، عفو و پیشه بکنه. اینجور نباشه، کینه دور باشه، تو دیگر داره که نه، من دیگه تا هرگز عفو نمی کنم. در مقابلش هم حقد، یعنی کسی که کینه توزی داره، در مقابل گذشت نمی کنه. اون سپاه، سپاه عقل، این سپاه جهل و نادانیه. العفو الحقد. بعد می فهمد الرحمه القسوه، دیگر از شنود جنود عقل رحمت، آدمی که رحیم القلب، آدمی که خیلی دلنازکه، در حق مردم دلش زود میسوزه، کنک مردم در میاد، این علامت عقلشه، رشد عقله. اما در مقابل این دست افراد قسی القلب، القسوه، افرادی که دل سنگن، در مقابل اونا هر چی پیش آمد بکنه اصلا تکان نمیخورن. اینا افرادی هستند که جنود جهله، جهل که این آثارش. ولی زه حضرت میخواد الرحمه القسوه، الیقین الشک، حالت یقینی که برای انسان به وجود میاد، یقینی بودن، این علامت عقل و خرده. اما آدمی که همیشه در شک و تردیده، حالت شکاکه، همه شک و اینا میکنه، این از جنود جهل و نادانی و شیطانیه. بلیزا آدم همیشه عقل و یقین داشته باشه، آدم در هر چیزی که واقعا تحقیق کرد و به دست آورد همچین نباشه که بلا فاصله یه روز رفیق بشه بازی برگرده. بفرماید الیقین از شک، اینها جز به جنود عقل و جهل. از صبر الجزع، حضرت میفرماید از جمله جنود عقل صبر و شکیباییه. خلاصه در دنیا آسان، در زندگی دنیا پست و بلندی هست، فراز و نشیب هست، سختی و راحتی هست. چه باید کرد در مقابل اینها؟ باید صبر و شکیبایی نشان داد. در مقابل این که جزع بخواد بکنه آدم سر صدا بکنه، چی؟ حالا جزع کردی چی شد؟ به کجا منتهی میشه؟ هیچ. پس آدم عاقل، عقل و خردش کامله، اینه که در مقابل همه مراحل زندگی صبر رو پیشه میکنه، نه جزا و فضل رو کنه و بلا فاصله خودش رو ببازه. اینم از علامت عقل است و جهل. بعد میفرماین از صفح عل انتقام، از جمله چیزایی که جزء جنود عقل صفح سات و فوحی حتی، یعنی عفو و گذشت. یعنی کسی اگر به او آمده کاری خلافی کرد، اون رو نادیده بگیره. فصفه صفح الجمیل، قرآن میگه فصفه صفح الجمیل، همیشه عفو خوبی در پیش بگیره. دیدید ائمه ما اینطوری بودن، توجه با این که این کاسه دستش بوده که مثلا آش داغ بوده، چی بوده، از دستش افتاد رو صورت حضرت خود موسی بن جعفر سلام الله علیه، بنا به نقلی بله امام حسن هم نقل شده، این افتاد به صورت مبارک آقا، خب به حسن ظاهر صورت سوزان آرزه، خب طرف خیلی خجالت کشید، خیلی استدلال کرد که ببخشید اینا ما رو عفو کن اینا، خب حضرت گفت عفو کردن، حاضر شد عفوش بکنه. کظم غیظ کرد، گفت کظم تو غیظی، غیظ شو خوابان، گفت عفوم بکن، عفوش هم کرد. گفت والله یحب المحسنین، گفت تو رو آزادت کردم در راه خدا. گفت چقدر امام، چقدر مجسمه، قربانشون بشم، اخلاق و فهم و کمال و عفو. نگاه کنید، خدا هم کظم غیظ کرد، هم عفوش کرد، هم او رو آزادش کرد در راه خدا. خودشون هم این عمل انجام دادن. حالا حضرت همینجا هم همینی میفرماید، آدم عاقل اینه که صبر داشته باشه، اینه عفو بکنه در مقابل حرکتی که نباید میشد، حالا یا غفلت بوده یا صبر بوده یا عمدی بوده، در مقابل صف انتقامه. یکی دیگاه میکنی که از اون ور اگه بیاد که من خواهش از انتقام ازت میگیرم، حسابتو میرسن چنین چنان، اینا جز جنود جهله. آدم جاهل این حرکت ها داره. اینم از علامت برای از صف و الانتقام. الغنا الفقر، اگر آدم کاری بکند که سبب غنا رو به وجود بیاد یا سبب فقر، نه منظور خود فقره، فقر و غنا خودش بکنه خارجیتش خدا من تعیین کرده برای هر کسی، اون مشکل نداره. لذا میگه الفقر رو کنی، کاری که فقر افتخار منه، اون منظور اون نیست. یعنی کسی که اسباب فقر رو برای خودش وجود بیاره، اسباب غنا رو، آدم اسبابی رو بیاره که به وسیله او بی نیاز بشه. باری کلا این علامت عقل. خدا در هر جای دستوراتی داده که اگر این کارا بکنی هیچ وقت محتاج نمیشه، فقیر نمیشه. چنین از اون طرف یه سلسله برنامه هایی هست که آدم رو به فقر میکشونه، اگر رعایت نکنه چه بسا منجر به فقر بشه. خب هر کسی که اسباب و عوامل غنا رو به کار ببره، این علامت عقل و خردشه. هر که در مقابل اسباب فقر رو به وجود بیاد، این علامت جهل جهال. و لذا می فرماد حضرت این دوتا رو مقابل هم قرار دادن، فرمودن که الغنا الفقر، بعد می فرماید التفکر مقابلش السهو. آدمی که دارای فکر و خرد و همشت اندیشه است، هر کاری رو میخواد بکنه، توجه به هر کاری داره، فکر میکنه. خود این تفکر خیلی آدم روشن میکنه. تفکر ساعت خیر من عبادت ستین یا سبعین سنه یا من عبادت سنه، بحثا به روایات مختلفی داری. یک لحظه ساعت رو اگر معنای لحظه بگیرید، یعنی یه لحظه تفکر گاهی از عبادت 70 سال. چرا؟ گاهی نگاه که یه لحظه تفکر آدم خوشبخت میکنه، یه آدم مؤمن میشه 70 سال عمر که میکنه با ایمان عمر میکنه. کام بگم تفکر و لحظه و ساعت اینا، 70 سال نگاه کنی با فکر ایمان. چرا یک لحظه میگه به خودم رفتم بعد مسلمان و مؤمن شد، خوش سعادتش. تفکر و ساعت یعنی لحظه، این بهتر از عبادت 700 سال میدونه توجه آدمی که توجه نداشته باشه. چقدر فرمایش درست میشه؟ تفکر کار علامت عقل و داناییه. در مقابلش از سه یعنی اصلا حالیش نیزه هم توی بیزه بلا کارشو بکنه، یه فکر بکن، تفکر کن، سفره رو کی باید انداخته، صاحب سفره کیه، دست سفره رو آدم به چشم باطن دل ببینه، اینا آدم سه کنه چی تو بال این حرفا نیست. حضرت می فرماید علامت نشان و جنود عقل عبارت از تفکر است و جنود جهل عبارت از سهو و بیتوجهیه. خدا انشاءالله جعلنا را و ایاکم من اهل العقل و جنود العقل انشاءالله به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. بله، اشاره کردم روز گذشته درسی که از بعضی از کلمات استفاده میشه که اگر عملی رو انسان در شب ماه رمضان انجام نداد، فردای روزش بخواد بیارد، بیان بگیم این قضا نباشه، این صدق ادا بکنه. چرا؟ برای که میگیم این عمل 1000 رکعت مال شهر رمضانه. حالا که مال شهر رمضان شد، حالا شبش نیاورد فرداش بیاره، اگر مال روز شب بیاره، این اداعن آورده میشه نه قضا باشه. بعد اومدن فرمودن صاحب جواهی که شاید این که عبارت مصنفم یوم الجمعه را نذاشته بوده، لیلت الجمعه نذاشته بوده، برای همین بوده، خواسته خصوصیت یوم یا لیله را نادیده بگیره. بیا دیگه درست نماز مال شب جمعه است، درست نماز مال روز جمعه است، ولی روز خصوصیت نداره. منظوره که تو این ماه باشه. بنابراین پس اگر شب نخوند و روزم آورد، بازم ادا باشه. این فرمایش آمد بیان کردن برای بما قیل، اینطوری فرمودن. ولی ما به نظر ما میاد این حرف درستی نباشه. چرا؟ اگر بخوایم این روش و راه را در پیش بگیریم، دیگه تمام این دستوراتی که به ما میرسه خصوصیت ها از بین میره. اگر بنا باشه که دستوراتی که میگن در شب است یا در روز است، اینا نشان دهنده که خود خصوصیت یوم و لوم دخالت داره. قضا هم به لحاظ همون یومه، قضا هم به لحاظ لیله است. همطوری که اون حدیث شریف هم که در ذیل اون آیه است این نکته رو میرسونه، آیه که براتون قرائت کردم، و هو الذی جعل اللیل و النهار خلفه لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا. و در ذیلش هم امام سلام الله علیه، امام صادق علیه السلام، ببینیم حضرت همین بیان کرده که فرموده خدا اینا رو گذاشته برای که اگر کسی در شب نمازش نیاورد فردا جانشینش بیاره، یعنی قضاش رو جا بیاره. اگر در روز بوده جانشینی که در شب بیاره. منظور این که از خود این روایت هم برای حضرت اینجوری کل ما فاتک باللیل فقضهی بالنهار. ببینید از آیه امام اینجوری فرمود هر چیزی که فاتک باللیل فقضهی بالنهار، قضاش فردا به جا بیار. پس معلوم شد که یه وقت ادا و قضا رو به خود یوم و لیل گرفته. نمازی که در شب روز میشه قضا، نمازی که ما رو روزه شبش میشه قضا. البته اینم هست در علما در باب وقت روایت هم داری که اگر من امشب نماز وقتم رو نخوندم یادم رفت، حالا کی بخونم، فردا بیارم یا فردا شب بیارم؟ حضرت یه دیگه روایت داره که فردا میشه بیاری، ادی روایت هم داره که شب بعدی بیاره. بعد از میکنی ابن رسول الله من دو تا نماز وقت در یه شب بیارم، حضرت میفهمه دو تا نیست، در واقع یکیش قضا اون و دیگری ادا. حضرت اونجا روایت داره در باره نماز وقت، قضا اون یکی ادا اون، حضرت میگه دو تا به این وترین میگه بیارم. حضرت میگه وترین نیست، این وترین نیست، چشور که یکی مال ادا یکی مال قضا. پس در نماز وقت این شاید اسبابی که نفس خصوصیت و شب ملاک باشه، این جهت که نماز به اعتبار وقتی در شب خونده بشه. فرضا آقایون وتیره رو میگن بیارید برای که بدل وتره، که اگر نماز وقت تک شده باشه وتیر جاو حساب بشه. اون ممکنه از این جهت که خصوصیت لیل در خود نماز دخیل باشه نه به عنوان قضایی. برابر این حالا خواستم احتمال حالا اون جای خودش باید بحث کرده، خواستم برای اطلاعات و آگاهی شما عرض کنم. ما به نظر ما میاد که همونطوری که به ذهن شما عزیزانم رسیده بوده که نه خصوصیت الیوم یا خصوصیت لیل حفظ بشه بهتره، باید همونطور باشه که در روایت. این بحث تمام شد، فرع دوم بود، الفرع الثالث. فرع سوم چیزی نداره، مال روایت مفضل ابن عمره. در روایت مفضل ابن عمره که اول بحث خوندیم دارد که اقرا فی هذه الصلوات، حدیث یک باب هفت، یادتون باشه قبلا نوشتید حدیث یک باب هفت از نافله شهر رمضان، در روایت مفضل ابن عمر داره اقرا فی هذه الصلوات کلها، در نماز این نماز همشون، کدوم نماز؟ اعنی صلات شهر رمضان، قصد من اینه، مراد از این صلوات صلات همون شهرات رمضان، از زیادت منها، که این نمازی که باید در نماز اضافه بشه زیادی خونده بشه تو ما رمضان، از زیادت منهما بالحمد، یکی سوره حمد داره، و قل هو الله احد حمد بخوند و قل هو الله، بعد بعد از که میگه حمد و قل هو الله رو بخوند این جمله شو میخوام بگیم، ان شئت مرتا، اگر خواستی یه بار، و ان شئت ثلاثا، اگر خواستی سه تا قل هو الله بخون، و ان شئت خمسا، اگر خواستی پنج تا بخون، و ان شئت سبعا، اگر خواستی هفت تا بخون، و ان شئت عشرا، اگر خواستی ده تا بخونن. مرو صاحب جواری روایت که نقل کرده میفرماید من کسی ندیدم به این فتوا داده باشه، کسی ندیدم که به این صورت ولی خب حالا برفضم آقایون فتوام نداده باشن ولا بحثم العمل به راست میگه حالا چه اشکالی داره عمل به اینم اشکال نداره من بلغم میگیردش روایت هم که بیان شده اشکالی نداره آدم عمل کنه بله در دروس شهید اول گفته که مستحب بس قرائت توحید در اون سه شب احیا فی کل رکعتن توحید رو 10 مرتبه بخوند کل رکعتن 10 در سه شب احیا رو گفته لحظ کرده مشکلی نداره اون سه شب احیا رو که گفته میتونه 10 بخوند برای خبر محمد ابن سلیمانه اونجا داشته این هم اشکالی نداره ولا بعصبه اشکالی نداره عمل برفض شب احیا ها هم 10 تا قلوب الله بیاره اشکالی نداره یعنی تو هر رکعتی که میخونه از اون 100 رکعت 10 تا قلوب الله بیاره کمایی که باکی هم نیست که بخواد انسان بعد از نماز اون تعقیباتی که شیخ در تهذیب گفته بخونه البته اگر وقت کفاف بکنه اگر وقت کفاف نکنه که تعقیبات هم نمیخواد بخونه خود نماز رو بیاره کفایت میکنه بنابراین این روایت دست فرع سوم چیزی نیست فقط خواستیم تذکری بدیم که این دستور رو فتوایی در بارش دیده نشده اما مقبلی که بعدن نویم که بعدی چیزهایی که میان در بیان نمی کنن آیون از باب وضوحش نمیگن نه که نمیخوام بگن نخ نفی وارد نشده نه ممکنه بعضی چیزا واضحه برای وضوحش آیونه مثلا اگه وقت کفاق نمی کند تعقیبات رو نیاد فقط نماز چی بخوام حالا این لازمه بگی نه واضحه دیگه وقتی وقت کفاق نمی کنه آدم تعقیبات رو نمیاره دیگه نماز چی بخوام حالا اگه یه فقیهی یه مجتهدی اینو نیاورده تو کتابش علامت این است که نخیر باید اگه وقت هم کفاف نمیکنه بیاری تقریبا نه چی اینا واضحه کما که آیا این نماز با جماعت میشه بخونی یا نه که میگن نمیشه بخونی هایش بعضی از علما نیاوردن اصلا نافله شهر رمضان رو با جماعت خوندن حرامه نگفتن خب حالا اگه نگفتن بگه آقا پس معنیش فلان آقا جایز میدونه جماعت نه بابا این بر وضوحش شو میدونه در یه مسئله کلی گفته شده که نافله با جماعت نباید مونده بشه الا مستثنی مثل نماز استسقا باشه مثل نماز فرض کنید عید باشه که در زمان غیبت مستحب باشه و الا کلی قضیه اینه نوافل کلن با جماعت خونده نمیشه این دیگه چیزی لازم نیست که همه آیون بیان تو کتاباش همه جا تذکر بدن بنابراین پس نگفتن علما بعضی این مسائل رو دلیل نمیشه که نمیخوان بگن باید انجام نه چه چیزی نیست بله وضوحش گذاشتن بسیار بس این هم ازش بگذاریم میرسیم فرع چهارم این حرف فرع چهارم چیز خوبیه سوال کردم که چیه فرع چهارم میگه حالا این دستور نماز هزار رکعت در ماه رمضان فرمودی وارد شده برای روزه داراست روزه دارایی نبکن یا روزدار باشه یا روزخار باشه فرق میکنه که حالا اگه یه آقای مریض روزش میخوره این هزار رکعت نخونه این نماز هزار رکعت آیا این اختصاص داره فقط به روزدارها هزار رکعت بیاره این از ابی صلاح گفتن ظاهرا اینجوری بخواد بگه ولی خب انصافا کم لطفیه گفته باشه علامه در مختلف گفته نه بخواد روزدار باشه بخواد روزدار نداشته باشه این هزار رکعت نماز مال زمانه مال شرافت زمان ما رمضانه نه مال روزدار تو ما رمضان بله روزدار ما رمضان ممکنه مؤکد باشه استحبابش تأکید داشته باشه اما حالا این مخصوص روزدار است اگه آقای روزه میخوره به علت عذری که داره این نباید نماز میخونه عبادت هست و مشرح هست اشکالی نداره بگه حالا روزه خار عمدی هم باشه حالا مسئلتون حالا یه آدمیست که معذرت بخواب ببخشید برای خاندن روزه گرفتن میر به کمرش میخوره ما داریم اینجا آدم ما حالا با هم تالا فکر کنیم نداریم دیدم نه داریم بعضی ما دیدم روزه میگیرن افتر نماز نمیخونه هر چون که میگه من نماز اصلا توبه دارم حاج آقا من اصرار نکن یعنی لا اله الا باور کنید آمده بودن پیش بنده من روزه میگیره ولی نماز هیچی نماز واجب نیست که قربان خدا بشم که همه جور بنده ها داره حالا اگر یک کسی از این ور شد که الان ماشاءالله الان که دیگه از اینو زیادی بعضی نماز میخونن ولی روزه رو نمیگیرن. حالا این هرچه آدمی که روزه رو نمیگیره اگه بخواد اون هزار رکعت نماز بخونه براش وارد نیست. سه باری هم باشه حالا برمزد اون نماز مستحبه درسته، اونجا کتک اونجا هم میخوره، حالا ثواب دیگه اونجا رو خدا باید بهش بده، من دیگه چیزی نمیتونم از کنم. بنابراین این که فرمودن مخصوص روزه داره این معلوم نیست، این باره شرافت زمانه. بنابراین به نظر میرسد که فرقی نکنه. بسیار الحمدلله این هم روشن شد. بعد عبارت مد، چون برای که شاید بتونیم ببینیم درس رو میتونیم تا ایشالا اول خلاله گمون نمی کنم ایام کفاف بکنه، حالا ببینیم چی میشه. بعد عبارت متن محقق رو یاد داشت کنیم، عبارت رو میخوام بخونم مال محققه. و صلاة امیر المؤمنین علیه السلام اربع و رکعات، نماز امیر المؤمنین چار رکعته، به تشهدین و تسلیمین. نماز امیرمونی چهار رکعته، دو تا تشهد داره و دو تا هم سلام داره. یقرأ فی کل رکعتین، قرائت بکند در هر رکعتی الحمد مرتان، سوره هم یه بار، و خمسین مره قل هو الله احد. این نماز امیرمونی معروفه، شاید شما هم خودتون هم خیلی خونده باشید زیاد. نماز امیرمونی چهار رکعته، هر رکعتی بعد از هم تا 50 تا قل هو الله داره. این نماز امیرمومنینه. خواهی نماز جایی وارد شده؟ بله، روایت مفضل دیارتون باشه، مفضل ابن عمر رو این روایت امیرمومنین اونجا نقل کرده بوده، بیان داشته. البته نداره که دو تشهد دو تا سلام، اونجا نداره دو تشهد دو تا سلام نداره. که حالا نداره یعنی من چهار رکعت اول با هم بخونم؟ میگه نه بابا، اینکه شاید از باب واضح بودن نگم، مثلا قنوت هم نداره، نداره قنوت هم بیاری، در حالی که داره در هر نمازی رکعت دوم قنوت بخونید، از باب واضح بودنشه. پس اگر بیری در روایت مفضل اسم تشهدین ندارد، تسلیمین ندارد، خیال نکن جون نیست. اما تو در روایت دیگه داری، ما روایت دیگر مال عبدالله ابن سنان، حدیث 1 در باب 13 از ابواب بقیت الصلوات المندوبه، حدیث 1 در باب 13 از ابواب بقیت الصلوات المندوبه، همین جلد 5 وسائل، روایت عبدالله بن سنان، و همچنین روایت ابی بصیر در باب 10 از ابواب بقیت الصلوات، حدیث 5. این دو تا مثلا این تعبیر داره به دو تشهد و دو سلام. البته اسم نداره امیر المؤمنین ها، ولی در نماز بیان کرده که هر دو رکعتی یک تشهد و سلام میخواد، ولی اسم امیر المؤمنین نبرده. بنابراین پس ما باید این نظرتون باشه، این روایت امیر المؤمنین وارد شده در چهار رکعت با دو تشهد و دو سلام، چه خاصیتی داره اگه بخونید؟ در خاصیتش امام بوده که انه من صلاها، هر کس نماز امیرمومنین بخوند، انفتل لیس بینه و بین الله ذنب، خوش به حال هر کسی که موفق بشه بخونه. با این چنده هر که موفق بشه این نماز بخونه، در حالی که نافله میخوند، در حالی که لیس بینه و بین الله ذنب، خدا گناهان او رو میبخشد و میآورده. حالا روایت عبارت بعد صلات فاطمه باشه انشاءالله شنبه، و صلی الله علی محمد و آله.